راجب هواپیمایی که داره تیکاف میکنه درای کابین بالاش باز میشه که دیگه موتور نیستش که. ببین مردم از این چیزا میترسن، مردم از این میترسن که نشستن توی هواپیما تیکاف داره میکنه، هواپیمای انگار نشستی تو کالسکه داره میره. ایناست که میترسونه آدم.
ببین تو تاکسی کردن بله شاید در واقع باند اون قسمتی که تاکسی میشه یا تیک آف که میشه شاید یه لرزه هایی ایجاد بشه، اما آقای هاشمی به نظر من نباید در واقع خیلی به این موضوع توجه بکنی. میدونی چرا؟ منم مثل شما این دیدگاه رو داشتم تا 2 سال گذشته، اما واقعا سیف بودن و ایمنی هواپیماهایی که در آسمان ما داره میپره، نمیخوام بگم که همه چیز عالیه نه، اما این اطمینان رو میتونیم بر اساس این در واقع راهی که اومدیم تو این چند ساله بگیم که خب ایمنی شرط اول بوده و بذارید مردم رو امیدوار بکنیم، نترسونیم. اگه واقعا در واقع یه جامدانی باز میشه یا اگه تکونهای زیادی داره به خاطر حالا اون شاید کف مثلا آسفالت باشه، نترسونیم و مردمم رو به این فضا نیاریم. کاملا ایمن هواپیماهای در واقع پروازهای ما و تیم کرو و تیم عملیات تیم فنی واقعا به تمام معنا توجه ویژه دارن که در واقع اتفاقی نیفته و ایمنی شرط اول باشه. حالا اگه یه جایی، من این سوال از شما میپرسم، اگه خدای نکرده یک نقص فنی باشه و مسافرها اصرار بکنن که داشتیم ما
که بپریم،
پریدن مثلا ما یه چیز خیلی
مگه میشه،
الان میگم به شما، شاهد بودیم در بعضی از پروازها بعضی از مسافران از هواپیما پیاده نمیشن، خیلی جالبه ها.
خب
بعد میدونی که بر اساس قانون اگه کسی در از هواپیما بعد اینکه پرواز تمام شد و خدمه از شما خواهش کردن که بفرمایید و در واقع اتوبوس هم پای پرواز هست و شما باید برید، اگه هواپیما رو خالی نکنید تو بعضی از حوزه ها و بعضی از زمان ها حکمش در واقع به لحاظ قضایی حکم هواپیما رو روی داره.
بله.
به خاطر اینکه شما یک چرخه عملیات منظم رو دچار اختلال کردید. بله. با همون مثلا یک ساعت نشستنی که در هواپیما نشستین. و جالبه، البته مردم میتونم بگم که این کارو نمیکنن، بعضی از آدما که بعد ما رفتیم تحقیق کردیم دیدیم که عمدتاً یه ویژگی هایی دارن این آدما که این رفتار ناپسندو کردن و به اون چرخه عملیات و اون پرواز
آسیب زدن.
مثلا نگاه یه هواپیما 6 لگ میپره یا 8 بار در واقع جابجایی باد بشه، از تهران میره مشهد، از مشهد میره زاهدان، از زاهدان میره بندر عباس، همه این چرخه منظم در واقع آسیب میبینه. ولی اولویت اول ایمنیه، یعنی اصرار شاید باشه بریم بالا، اون وقت خدای نکرده موتور از دست بره،
خب مگه میشه؟
بعد با استرس فراوان باید در واقع مسافر تحمل بکنه، خلبان و کمک خلبان و کرو باید یک فشار عجیبی رو تحمل بکنن تا پرواز رو به زمین بنشونن.
آقای یازلو من اینو قبول ندارم، من با شما مصاحبه کردم، بهتونم یه بازم اون موقع یه فکت دقیقی آوردم، یه اطلاعات دقیقی بهتون آوردم تو یه تماس تلفنی مون. گفتم که آقا یه پروازی بوده تیم فنی گفته که نپره، یا آقای مدیری در مجموعه سازمان هواپیمایی گفته با مسئولیت من بپره، هواپیمای پریده بعد برگشته و این آقا مسئولیت رو قبول نکرده و شما همون موقع برگشتین به من گفتین امکان ندارد.
بله
در
هنوزم
هیچ شرایطی خلبان بپذیرد که با هواپیمایی که ممکنه نقصی داشته باشد بپرد، ولی الان شما دارید میگید مردم اگر 50 نفر
نه مثال زدم، گفتن اگه مثلا یه عده فشار بیارن بگن که آقا حتما باید بپریم ما کار داریم، بله درستم میگن، برنامه ریزی کردن، شاید با خانواده‌اش بعد یک سال کلی در واقع پول جمع کردن و وام گرفتن، میخواد یه سفر بره.
بله.
هتلش رو رزرو کرده، باید بره اونجا در واقع به خودش و خانواده‌اش در واقع خوش بگذره. ما یهو یه پرواز اگه جابجا بشه هتلش رو از دست میده، برنامه‌اش به هم میریزه و حقم داره که ناراحت بشه، یه جایی هم عصبانی بشه، اما ما شرکت‌ها رو موظف کردیم به رعایت ایمنی و سپس جبران مافات. یعنی من بارها یکی دو بارم که با شما در واقع ارتباط تلفنی داشتیم و زحمت کشیدید، عرض کردم که مردم و مسافران گرامی خواهش میکنم هر نوع ایرادی رو یا شکایتی رو حتما در سایت سازمان هواپیمایی کشوری،
این مال سازمان هواپیمایی کشوری ما نیست. یه روزی یکی داشت تعریف میکردش که توی یکی از کشورها که حالا اسمش رو نمیارم، البته بگم اون واژه بعدی رو احتمالا معلوم شد، طرف یه دونه سوسک از این سوسک ریزا توی هواپیما دید، رفت شرکت هواپیمایی رو سو کرد، حالا فکر کنم دیگه شما فهمیدین کدوم کشوره، و شرکت هواپیمایی با کلی جریمه مجبور شد عذرخواهی کنه ازش. بعد ما میگیم آقا چرا این شکلیه، چرا صندلی اضافه میکنید، چرا ما جا نداریم پامونو تکون بدیم؟ میگن همینی که هست، نداریم، نمیشه. این شکایته یه ذره توی سیستم هوانوردی ما یه ذره
فاصله یه
حالا اینو مثال زدم،
درست میگید. مثلا در بحث کمبود ناوگان شاید بعضی شرکت های هواپیما به خاطر اینکه مسافر بیشتری رو سوار کنن شاید بخوان حد اقل در واقع فاصله دوتا صندلی رو لحاظ بکنن. یه استانداردهایی رو تعریف شده و کردن و سازمان هواپیمای کشوری هم به این استانداردها نظارت داره.
یه راحتی داریم، یه حداقل استاندارد.
بله. الان
راحتی رو در نظر نمیگیریم، حداقل استاندارد
کنم. آیا هاشمی شما هم کمک بکنین اتفاق بیفته. این که من الان ماهاست دارم میگم به مردم آقا بیایید در سایت سازمان شکایت های خودتون رو، اصلا تجربه ناخوشایندی در یک پرواز داشتید از برخورد، مثال دارم میگم، حالا ما معمولا
مهمانداران،
آره بچه مهماندار و دیگر خدمه واقعا تلاششون اینه که با روی خوش در واقع اصلا آموزش دیدن برای این کار. از این مورد بگیرید تا تجربه ناخوشایند یک پرواز یا تأخیرها را، میگم ثبت شکایت بکنید، چون همکاران من در سازمان هواپیمای کشوری به راحتی میتونن یک شرکت هواپیمایی رو تنبیه کنن، مجوزش رو تعلیق کنن یا لغو کنن. ببینید به عنوان مثال، ما ماه گذشته گفتیم که به یعنی در پیرو چند اطلاعیه و آیین نامه از شرکت هواپیمایی خواستیم که به هیچ عنوان در 7 مسیر چارتری نفروشن.
خب جالب بود. مشهد که باید باشه،
بله یکیش مشهد بود، اصفهان، شیراز، تبریز، اهواز، بله اینا نباید چارتری بفروشن. متاسفانه بعضی شرکت ها چارتری فروختن. چه اتفاقی افتاد؟ با همین گزارش های مردمی و رصدی که ما داشتیم، 10 ایرلاین رو ما در مسیرهای پرتردد چارتریشون لغو امتیاز کردیم. تا الان هم هیچ تعارفی نداریم. الان هم از ابتدای مرداد ما دستورالعملی رو صادر کردیم که از 10 مرداد ما تمام در واقع مسیرهای چارتری توسط شرکت‌های هواپیمایی در مسیرهای داخلی ممنوع، یعنی دیگه ما هیچ ایرلاینی در واقع حق فروش چارتری رو نداره.
آقای جعفر یازلو، شما صدا و تصویرشون رو در تلویزیون زیاد دیدید و شنیدید، ولی الان چند وقتی هست که سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری هستن، مهمان مان، گیر دارم باهاشون چون با هواپیما کلن من گیر دارم. یه رفت و برگشت بکنیم این بنده خدا، یه آبالبالو گذاشتین، اینا هم همش اسانس ها. خیلی مخلصم خانم ها و آقایانی که دارید نقطه جوش رو میشنوید از رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94، درباره هواپیما و ماجراهاش و تاخیراش و قیمتاش و همه اینجور قصه ها، باز شدن چی گفتین، چمدان چی بود،
جامدان،
باز شدن جامدان و همه اینجور حرف ها هم با آقای یازلو داریم صحبت میکنیم که سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری هستند. من یه چیزی رو میخوام بگم، حالا واقعا نمیدونم که چقدر درسته چقدر غلطه، شما به من بگین. من دارم میگم درصد پروازهای ناموفق ما در طول چند وقت گذشته بر مبنای اخبار رسمی مورد تایید خبرگزاری ها زیادتر شده. یعنی چی؟ یعنی فلان پرواز به دلیل نقص فنی به فرودگاه مبدأ برگشت، فلان پرواز به دلیل نقص فنی در فرودگاه بین راه نشست، فلان پرواز در زمان فرود در فرودگاه هاش، چرا ما فرودگاه هاشمی نژاد مشهد هم لاستیک توش میتره که فکر کنم میخی چیزی گذاشتن اونجا، اینم یه بررسی بکنید.
نه اون دلیل فنی داشت که رفع شد بعد.
آره اینجا کلا چیزه لاستیک ترکیدن خیز بودش، آره لاستیکش ترکید و فلان شد. میدونید من میگم این خبرها زیاد
خب
میاد.
آره میدونید چرا؟ چون ذهن ما به سمت خبرهای منفی معطوف میشه، طبیعی هم هست. از چند پرواز یعنی در طول روز ما در غیر از پروازهای عبوری در واقع فکر میکنم مهرآباد روزی میانگین چقدر مسافر رو جابجا میکنه؟
من عاشق هواپیمام و به شدت میترسم دیگه. خونمون یه جایی پروازه که میشینن و میبینم در یک تایمی از روز بچه هر 3 دقیقه یه هواپیما میاد میشینه توی مهرآباد. من اینو شهادت میدم.
مهرآباد
مهرآباد 3 دقیقه و 20 ثانیه هم هستش اگه بیشتر میخواد.
مهرآباد در روز چقدر پذیرای مسافره میانگین؟
شما فرض کن مثلا 150 تا هواپیما بخواد بره، 150 تا بیاد،
40,000 نفر در روز و بالای 1000 و اندی پرواز در روز ما
1000 تا توی مهرآباد داریم.
نه سراسر کشور.
سراسر کشور
از 1000 پرواز شاید حالا 2 تا پرواز در واقع به مشکل برخورن که اون هم بازم میگم ایمنی در واقع نقطه در واقع برگشت اون هواپیما یا اصلا به تأخیر خوردنشه. اما در بین پروازهایی که ما داریم انجام میدیم، البته ما وظیفمون پرواز کردنه و وظیفمون ایمنی و حفظ امنیت در پروازها هست، اما اگر در یک موردی هم شاید در طول مثلا روز یک پرواز، دو پرواز یا بعضی روزام اصلا به هیچ عنوان یه حادثه در واقع داشته باشیم که منجر به نقص فنی شده باشه و هواپیما برگرده، این میاد تو صدر خبرها.
آره چون خیلی با جون در ارتباطه
کاملا. اما میخوام
یه ماشین اگه چپ بکنه خدای نکرده 4 نفر فوت میکنن، میدونید
کاملا درسته
چیه.
بله
ولی یه دفعه یه هواپیما وقتی که اون اتفاق جدای از هزینه های مالی هنگفتی که تحمیل میکنه به کشور، به خدمت شریفتون عرض شود که جون 150 نفر 200 نفر آدم
بود. بله همینطور. ما در سازمان هواپیمای کشوری و همکارانمون در شرکت فرودگاه ها، در شرکت های هواپیمایی، همگی تلاششون واقعا بر اینه که جان مسافران حفظ بشه، پرواز خوبی رو تجربه بکنن و ایمن در واقع پروازهاشون رو داشته باشن و خدماتشون هم که در واقع شرکت فرودگاه ها، شرکت های هواپیمایی دارن ارائه میدن، خدماتی باشه که مورد رضایت مردم قرار بگیره. در مورد چارتر تو بخش قبلی
یه چیزی داشت میگفتیم،
ما در واقع به خاطر سوء رفتار بعضی از افراد و آشفتگی که در بازار بلیط هواپیما ایجاد کردن مجبور شدیم که
چارتری رو از
آره چارتر رو کلن در واقع حذف کردیم.
یعنی ما الان تو کشورمون چیزی به اسم پرواز چارتری نداریم،
در مسیرهای داخلی نداریم. البته
سایتایی که میگن چارتر
به هیچ عنوان از ببینید، ما از ابتدای در واقع مرداد ما که آیین نامه رو ابلاغ کردیم، دستورالعمل رو اعلام کردیم، همه شرکت‌های هواپیمایی در واقع تمکین کردن، اطلاعیه هم دادن که فروششون در واقع فروش سیستمی خواهد بود و فروش چارتری ما نداریم. میخوام به یه موضوع دیگه ای برسم، پل بزنم. ما تو سالهای گذشته خیلی درگیر قیمت بودیم، البته اونم بحثای فنی و پیچیده ای داره. از نگاه در واقع ایرلاین ها اونا یه حقی دارن، از نگاه مردم یه نگاهی وجود داره، یه حقی، یه منفعتی
بیشتر بگیریم که گرونتر بشه.
ما این درگیریه در واقع و حل نشده هم چون اصلا انتها نداره دیگه.
آره دیگه، یه طرف منجر به این شده که مصرف کننده است، یه طرف
آره ما تمام تلاشمون اینه که از اینا عبور کنیم، برسیم به ارتقای کیفیت خدمات. این یه نکته خیلی مهمیه. یه اتفاقی هم داره در حال شکل گیریه و یه فرایندی داره تعریف میشه که توی ماهای آینده ان شاء الله اجرایی خواهد شد، خبرش رو به مردم خواهیم داد. آقای بسپاش وزیر محترم در واقع یک فرایندی رو تعریف کردن و ما در سازمان هواپیمای کشوری با نگاه ویژه آقای کاپیتان محمدی بخش در واقع داریم اینو اجرایی میکنیم که قرار بر اینه ما یه سیستمی رو در واقع ایجاد بکنیم تحت عنوان نظارت هوشمند بر مکانیزم صدور بلیط. که این آشفتگی هایی که الان مردم، چون الان فاصله زمانی تهیه یه بلیت برای مردم شاید خیلی طولانی شده باشه. مثال دارم میگم، من در رسانه‌ها بسیار مواجه بودم، گلایه‌های مردمی رو هم داشتیم که اگه شما بخواید یه بلیت تهیه بکنید شاید تا یک هفته یا یک ماه آینده بلیتی وجود نداره. این آشفتگی معنیش اینه که در چرخه پایین دستی فروش که خیلی هم گسترده هست یه اتفاقاتی داره میفته،
دلال بازی میشه به نوعی.
این اتفاقات رو، این آشفت بازار رو ما داریم مدیریت میکنیم و کاملا با در واقع CAA رف کدی که داریم تعریف میکنیم دیگه، من بعد از اینکه این در واقع فراینده ایجاد شد دیگه شما نه بلیتی رو میتونید در واقع از دست دلال بخرید نه خارج از قیمت مصوب بخرید.
بله. حل CAA
رف کد یه در واقع مثل QR کدایی که هستن. بله، شما در واقع اصالته.
من تو این چیزا نمیتونم گیر بدم چون قیمت هم گرونه، ما میدونیم.
نه گرون نیست الان، میدونی که ما از ابتدای خرداد
به تناسب چه خدماتی که داریم میگیریم دیگه.
ببین، از ابتدای خرداد 29% رو ستاد تنظیم بازار در واقع ابلاغ کرده.
یه بار با هم مفصل سر این داستان چون کل کردیم. آره، من حرف خودم میزنم، شما هم حرف خودتون رو میزنید، شما هم درست میگید، منم درست دارم میگم. من میگم هواپیمایی که سوارش میشیم قیمتش نباید اندازه دلار 50 خورده هزار تومانی باشه، گیرمون اینجاست، حلم نمیشه، ولش کن اصلا، از این بگذریم. آقا خوش و خرم از این ماشینای آپاش میخوایم بریم نریم، ماشینای آپاش رو اینا گذاشتیم، 21 دونه هواپیمای ATR رو وردیم، کلی آب مصرف کردیم که از اون جش
13 تا بود،
13 تا 12 تا یا 13 تا یا 21
تا بود،
13 تا ATR آوردیم، آتش نشانا اینجوری آب پاشیدن، اون مراسم جذاب ورود هواپیماها برگزار شد. الان در کشورمون یه دونه از اونها داره کار میکنه.
خب البته من این خبرم به شما بدم، ما اردیبهشت ما یه آیین الحاق داشتیم که همون 55 فروندی که خدمتتون عرض کردم رو تو تایپ های مختلف بود و هلیکوپتر و هواپیما، کارهای در واقع ریجستر و کارهای در واقع عملیات و چکش داره انجام میشه، یه تعدادش وارد ناوگان شده و تا پایان تابستان امیدواریم که همه اون بیش از 55 فروندی که در واقع وارد کشور کردیم انشالله به چرخه خدمت.
بعد از مذاکراتو میگم
من میگم بله، بعد برجام رو بله متوجه هستم. بله اونا در واقع فکر کنم 11 تاش زمینگیر انبار قطعه شده و
من میدونم یکیش داره کار میکنه،
یکی دو تاش بله
داره کار میکنه. ما نو چرا باید زمینگیری شه؟
به خاطر اینکه شرکت در واقع سازنده از دادن سرویس قطعه و حتی دفترچه های راهنما و استفاده در واقع امتناع کرد و اون فرصتی که در واقع بودش که این امکاناتو بگیرن قطع شد و در واقع به خاطر اینکه حمایت نشد و ساپورت نشد بله این هواپیما در واقع گرانده.
یعنی ما الکی پول دادیم و هیچی آیدمون نشد.
ببین اون موقع
13 تا 12 تا توی تعمیرگاهم برای اینکه اون یه دونه بپره، اون یه دونه هم فکر کنم تهران اردبیل و اینا
نگاه حالا ATR میدونی که اصلا خیلی
بر نزدیکه.
هم بله برای مقصدهای نزدیکه، اما خیلی هم با اقلیم ما
اصلا گیر هم
آنچنانی آره. نداره.
یعنی گفتن ATR برای اروپا است، برای مسیرهای نزدیک اروپا است که هواش شبیه
بله.
هم
انتخاب خوبی نبوده. فرمان
ایرباسی که داشتیم که یه بار تهران مشهد رفتش دیگه الان خارجی داره فقط میره، نه
برای کدوم شرکت هواپیماییه؟
مال همین هواپیمایی اصلیمون یه دونه اومد دیگه، یه دونه ایرباس اومد که تو همون برجامیا
یه دونه جدید اومد
که اولی مسیرش هم تهران مشهد
بود. باید آمارهاشو من ببینم کدوم یکی رو شامل میشه.
قاطی همینا ما یه دونه هواپیمای پهن پیکر هم داشتیم دیگه که فکر کنم الان داره تو مسیرهای خارجیه چیز پیش میره. چقدر وقت داریم؟ بریم برگردیم. بله، به خدمت شریف و منورتون عرض شود که سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری جناب آقای جعفر یازالا همراه ما هستند. با افتخار دوباره تاکید میکنم به دلیل سالها حضور پرقدرت ایشون در رسانه ملی در حوزه خبر و رسانه، من در این دقایقی که گذشت و در دقایق پیش رو حتما تمام تلاشم رو میکنم تا بتونم که شاگردی بکنم و امیدوارم که جسارتی تا الان نشده باشه و درسی که یاد گرفتیم از اساتیدی مثل شما رو درست پس داده باشه. آیا زلوت بعضی شرکت ها از بچه های قد و نیم قد کوچولو اینا اندازه آدم بزرگای عاقل بالغ اینا چیز میگه، هرچند بچه ها الان از حداقل من بزرگتر عاقل ترن.
نه یه سنی داره که نیمه ها باید حساب بشه،
بعضی اگه حساب نکنن بریم سازمان هواپیمایی کشوری سایتش
عرض کردم هر موردی که در واقع محل مناقشه یا سوال باشه مردم میتونن به سازمان هواپیمایی کشوری در واقع تو سایتمون در واقع ثبت شکایت بکنن، حتما آیین‌نامه حقوق مسافر رو مطالعه بکنن، حقوق خودشون رو ابتدا بدونن بعد مطالعه بکنن، اگه مطالبه کردند و مطلوبشون نبود میتونن حتما ثبت شکایت بکنن. این طور موارد رو هم آیه هاشمی حتما مسافران عزیز در واقع به کارشناسای ما که پیگیر این موضوعات هستن ارجاع بدن.
یه چیزی میخوام بگم، اولا من به تمام تاکید میکنم به تمام زحمت کشانی که در هر حوزه از صنعت هوانوردی ایران دارن کار میکنن احترام میذارم، نوکرشونم هستم، دستشونم میبوسم. تکلیفم با اونایی که دارن درست کار میکنن پس روشن شد. آقا یه سری از این دوستانی که حمل و نقل چمدونای ما رو دارن، خب اینا رو شاید مشکل مثلا چیز دارن، با یکی دعواشون شده دارن سر چمدونای ما خالی میکنن، نمیدونم تو خونهشون بچهشون اذیتشون میکنه، اینا چرا دعوا دارن با چمدونا؟ ما دیدیم فیلماشوها
تو پروازهای ما؟
آره بابا خارجیش هم دیدیم.
بله
ولی اونا
مثلا تو بعضی از تو بعضی از پروازهای خارجی مثلا بودن که بعضی از افراد دست به یکی کرده بودن و حتی چمدونا رو خالی می‌کردن.
آره نه ولی... خالی برام نمی‌کنه.
آره ولی الحمدلله در مجموعه در واقع خدمات فرودگاهی ما در واقع سه شرکت هندلینگ داریم که این کارا رو انجام میدن. نظارت هاشون نظارت آنلاین و زنده مستمر و جدی هستن، منتها احتمالاً نمیتونم رد بکنم، شاید در بعضی از مواقع بعضی از مسافرها مراجعه بکنن که و بگن که چمدونشون شکسته. من توصیه‌ام اینه که اگه بتونن تا جایی که امکان داره کاور کنن یا تلفن بکشن یا از این حباب دارا استفاده بکنن که ضربه گیر باشه. من خودم به عنوان یه کارمند که در واقع خیلی هم نمیخوام بگم که گرون تموم میشه، نه، به عنوان کسی که به سفر هوایی میرم چه با خانواده چه تو مأموریت‌ها و مسافرت‌های شخصی، معمولاً چمدون خودم رو که اگه در کابین جا نشه معمولاً تلفن پیچ میکنم تا ایمنی بیشتری داشته باشه و در واقع نوع چمدونی هم که انتخاب میکنم جز چمدون‌هایی که تقریباً دیگه شکستنی نباشه. اما اگر بازم موردی بود، شرکت‌های در واقع هواپیمایی و شرکت هندلینگ که سه تا شرکت بزرگ هندلینگ هستن موظف هستن به در واقع جبران خسارت.
حالا اینی که ما باید مراقبت کنیم، اون هندلینگی‌ها بیشتر باید از ما مراقبت کنیم،
وظیفه اونها هست و مضاف بر اینکه اگر خسارتی متوجه بشه باید جبران بشه.
البته یه چیزی هم هست، ما شانس هم نداریم، می‌خوایم خونمون ببندیمش تا وارد فرودگاه بشه همون گیت اول میگن آقا کل چمدون تو باز کن، حالا بیا و کاتر پیدا کن که باز کنی اون رو داستان می‌خوریم، من پروازم جا میمونه، عد همون پروازم سر وقت میپره.
یعنی یه بار ما به دنیای هاشمی میگم حکایت‌های جالبی داری.
نه جدی دارم میگم، یعنی شانس ندارم که مثلا اگه بخواد این اتفاق بیفته همون اول کار میگن چمدون تو باز کن، بعد عد همون هواپیمای سر وقت زودتر میپره، بیا تو کارتروازم نرسیدی بگیری دیگه، مگه اینکه یکی رو بفرستی جلوتر کارترواز بگیرید. بهتون یاد میدم مردم، من انقدر از این اتفاقات برام افتاده که عجیب غریبه، من خودم میدون آزادی بودم یکی تو فرودگاه مهرآباد برام کارترواز گرفته بود. آره
خب آقای هاشمی، من واقعا صادقانه دارم میگم، اگر مردم در تهیه بلیط دچار مشکل هستن ما رو عفو کنن، من عذرخواهی میکنم،
حلالیت شما نیست واقعا، اینو قبول دارم.
ما تمام تلاشمون در سازمان هواپیمایی کشوری اینه که این آشفتگی موجود رو در واقع مدیریت بکنیم و فکر میکنم تا دو سه ماه آینده قدم‌های خوب و اجرایی و قابل اطمینانی رو برداریم و به مردم معرفی بکنیم و خبرش رو بدیم، و اگر هم در هر حوزه‌ای در واقع تجربه ناخوشایندی برای مردم رخ داده، ضمن عذرخواهی که رسما عذرخواهی میکنم از محضر مردم و مسافران عزیز، خواهش میکنم که موضوعات رو پیگیر باشن. میدونی که بعضی از مردم یا مسافران عزیز فکر میکنن که بعضی از البته فرایندهای قضایی پیچیده و طولانی هست، بحثی نیست، اما فکر میکنن که بعضی از فرایندهای پیگیری هم میتونه مشمول مرور زمان باشه یا تأمین هزینه، در حالی که شما اگر در یه سیستم ایرلاین یا سازمان هواپیمای کشوری شکایتی رو ثبت بکنید، اتومات حتی اگر زمان هم مثلا 2 هفته زمان هم ببره، به هر حال پاسخگو هستن و ما هم تلاشمون بر اینه که رضایت مردم در بهترین نحو ممکن تأمین بشه. مضاف بر این که شرکت های هواپیمایی هم تاکنون الحق و الانصاف در خیلی از حوزه ها همراه بودن، زحمت میکشن، ولی بعضی از موضوعات هست که ذینفعان یا در واقع بازیگران دیگر در صنعت هوانوردی میتونن ایجاد بکنن که اون واقعا به خدمتگزاران مردم در شرکت‌های هواپیمایی خیلی مربوط نیست.
حتما همینطوری. یه ذره 3-4 دقیقه شو فقط وقت داریم. من برم سراغ یکی دو تا ماجرای سفرهای خارجی و پروازهای خارجی. یکی این که چون اربعین نزدیکه، با هوش مصنوعی دارن بلیط‌ها رو گرون‌تر می‌فروشن؟
نه، ما هنوز قیمت در واقع اربعین رو تعیین نکردیم. فکر کنم تا هفته آینده انشالله تعیین می‌کنیم و اعلام می‌کنیم، یعنی مثل سال گذشته مشخص.
چه جوری اعلام می‌کنید؟ یعنی میگید فلان ایلاین اینقدر باید بگیره، فلان ایلاین
اینقدر؟ هر ساعت در واقع صندلی پرواز در واقع هزینه‌اش مشخص میشه. البته ما در بحث نجف، چون فرودگاه نجف شخصیه، یه بخش عمده‌ای از بلیتی که در واقع هزینه‌ای که در واقع برای بلیت تعمیل میشه اصلا کلن تقدیم در واقع فرودگاه میشه.
ما این کار با استانبولی هم نمی کنیم، چون ما رو میفرسن اون تق، باید به اونا هم پول بدیم فکر کنم. خب بله، حالا نجف رو بگید یه دفعه.
در واقع برای اربعین رو ما فکر کنم تا هفته آینده قیمتش رو انشالله مشخص خواهیم کرد. خارج از در واقع دامنه نرخی تعریف شده، نه سایت در واقع فروشنده بلیت هواپیما، نه در واقع ایرلاین ها، نه در واقع دفاتر فروش، دفاتر خدمات مسافرت هوایی و نه دیگر فروشنده هایی که خصوصا اونایی که از ما مجوز دارن، حق در واقع فروش خارج از دامنه نرخی تعیین شده رو ندارن و موظف هستن در واقع در همون محدوده قیمتی بلیط رو بفروشن.
من التماس داشتم می‌کردم 2 دقیقه به وقت بدن. 2 تا سوال دارم. یکی برای استانبولم ما گیر داریم، چرا همه پروازه ما میرن اون ته بار، باید فقط 45 دقیقه مردم برسن به چیز، برسن به در خروجی، از این ورم میخوان بیان برگردن ایران، باید از یه دری میان که باز دوباره بعد برن ته بار. هم عموما
اطلاعی ندارم در مورد
ما استانبول هم، یعنی خصوصیه مثل نجف، میدونید باید پول بدیم نه باید.
منظورت اینه که موقع پارک هواپیما دارید میگی؟
ما زمانی که هواپیما در آخرین گیت، عموما هواپیماهای ایرانی در آخرین گیت ممکن در حقیقت قرار دارن، آره، هم میخوان سوار کنن هم میخوان پیاده کنن.
خیلی در مورد موضوع اطلاعی ندارم.
آره، ما سکوی هواپیماییمون میگن انتهاست.
آره، من اطلاعی ندارم.
البته چیزه، خودش یه فرودگاه گردیه، فرودگاه استانبول تو این جدیده.
بله.
با یه سری از کشورها هم ما قبلا پرواز داشتیم توسط یکی دوتا از ایرلاینامون، الان نداریم. مردم برای اینکه برن بچه‌شون، خانواده‌شون، تفریح، هر چی ببینن، باید چند ایرلاین خارجی برن. بلیتی که قبلا مثلا می‌گرفتن 7-8-10 تومن، مثال بزنم، می‌رفتن کوالالامپور، الان باید با پروازهای خارجی برن 140 میلیون تومان.
با همه احترامی که قائلم، نه، ما به 36 مسیر در دنیا پرواز داریم، مستقیم هم داریم. بعضی از پروازها هستن که در واقع کانکشنی هستن، اونا خب اصلا رفت و آمد در واقع به اون مقصدها اینگونه تعریف شده. منتها ما روتهای هوایی خودمون رو با پروازهای شرکتهای هواپیماییمون در واقع حفظ کردیم، جز به مواردیه که به هر طریق ممکن این مسیرهای هوایی و مقاصد، فکر کنم 36 مسیر در دنیا هست که به 5 قاره داریم پرواز میکنیم، برنامه‌های منظمی هم داره و تو این حوزه هم در واقع تلاش شده که این مسیرهای هوایی همچنان حفظ بشند و به پرواز خودشون ادامه بدن.
شاگرد خوبی بودم.
شما خودتون استاد هستید،
ناراحت نشدید از من.
اصلاً به هیچ عنوان. بسیار سپاسگزارم از شما، ممنونم.
چه سعادتی بود آقای
خدای شما، قربون
شما بودم سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری. ایشالا این سخنگوها زیاد شه، یعنی از اون بر تو وزارت صنعت هم آقای قالیباف بودن، نمیدونم الان هستن یا نه، یه دوره خدافظی کردن و پاکش کردن، نمیدونم الان اوضاعشون چجوریه، هستن یا نیستن و نمیدونم. در صورت سخنگوهای رسانه‌ای میتونن که اوضاع احوال درستی داشته باشد. برنامه بعدیمون، یعنی هفته بعدیمون هم بشنوید، یه رئیسی میاد که خودش سفت سخنگوه. حالا هفته دیگه شنیدید، من بهتون میگم. آقای یازلو دمتون گرم،
خیلی متشکرم.